فصل 13. یک، قاسم به پیشنهاد دوستانش هنگام آغاز سال تحصیلی جدید دوباره به شمال برگشت. احمد با دو دوست جدیدش در خانه مشترک زندگی میکرد. بهروز ترک تحصیل کرده و به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمده بود. نقی نیز در ارتش به کار اشتغال داشت. در خانه اجاره‌ای در بستی که چند اتاق داشت، جز قاسم که در آن ساکن شده بود، خواهر و برادری نیز زندگی می‌کردند. بعدها دختری به نام خاتون نیز به آنها پیوست. خاتون تنها برای کارهای تایپ و چاپ به آنجا می‌آمد. مدتی نزد آنها می‌ماند و بعد از پایان گرفتن کارش می‌رفت. اوضاع مدرسه با وقوع انقلاب فرهنگی به ناگهان تغییر کرد. مدیر انتصابی از طرف اداره آموزش و پرورش با اسلحه کمری در برابر انظار ظاهر می شد. معلمین و عضو شورا اخراج و دستگیر شدند. دو نفر از نمایندگان دانش آموزان در شورای مدرسه نیز از ادامه تحصیل محروم ماندند. بنا به پیشنهاد محسن و رفقایش، قاسم نزد مدیر مدرسه رفت. به تشریع موقعیت مالی و خانوادگی خود پرداخت و از او خواست تا در مورد اخراجش تجدید نظر شود. مدیر مدرسه با شنیدن حرف‌های ترحم‌انگیز او، در حالی که غضروف یک پره بینیش را طبق عادت تکان می‌داد، عینکش را از چشم برداشت و نصیحت کنان گفت: می‌دانم محصلین مثل تو جوانان پاکی بودید. خدا می‌داند شاید هنوز هم باشید. فقط فریب شعارهای این گروهک های وابسته به شرق و غرب را خورده اید. اگرچه فعالیت های ضد انقلابی تو بر هیچ کس پوشیده نیست، با این حال من یک شانس بهت می دهم. شاید اینجوری خدا خواست و تو به راه اسلام هدایت شدی. امام بارها فرمودند که این انقلاب مال مستضعفان و پابرهنه هاست. تو هم مستضعفی، یک مستضعف فریب خورده، اما هنوز دیر نشده. آغوش امام مستضعفان و آغوش اسلام به روی جوانان فریب خورده مثل تو هنوز باز است. در ضمن مبلغی هم سفارش میکنم به عنوان هزینه تحصیل به تو بدهند. برو به حسابداری مراجعه کن. یادت باشد ما با دشمنان امام و اسلام جو آزاد سیاسی ماهای پیشین جایش را به صدای بلند قاری قرآن داده بود. با آغاز جنگ رژیم امکان یافته بود مخالفانش را به عنوان ستون پنجم دشمن سرکوب کند. ارتش 20 میلیونی او که شامل بسیجی‌ها و پاسداران می‌شد در همه جای شهر حضور داشت و به دلخواه خود در همه امور زندگی خصوصی شهروندان دخالت می‌کرد و به زرم و شتم مخالفان می پرداخت. شهر یک پارچه نظامی شده بود. تمام دانش آموزان و پرسنل مدرسه هنگام ورود به محوطه آن بازرسی بدنی می شدند. دوباره تعدادی از معلمین و بسیاری از شاگردان به دلیل خرابکاری در امور مدرسه و ضدیت با انقلاب اسلامی اخراج، دستگیر یا متواری شدند. اما این موج اخراج و بگیر و ببند جدید شامل حال قاسم نشد. پیشنهاد دوستانش در عقب نشینی از موازه شورای مدرسه او را از این تهاجم مسئول داشت. از طرف دیگر او از کار تشکیلاتی در داخل مدرسه معاف بود و تنها در بیرون آن به فعالیت می پرداخت. مدیر مسلح مدرسه از اینکه به وسیله اعضای انجمن اسلامی خبر می یافت که قاسم دیگر با عناصر شناخته شده و هوادار و گروهک ها در تماس نیست، خرسند بود و با دیدنش لبخند رضایتمندانی نثارش میکرد. دو، غروب یکی از پنجشنبه ها قاسم برای گذراندن تعطیلی آخر هفته خواست نزد خانوادهش به ده برود. وقتی به گاراژ محله رسید، هوا تاریک شد و از راننده ها هیچ خبری نبود. مجبور شد پیاده به سوی ده را بیفتد به این امید که در بین راه وسیله نقلیه‌ای پیدا کند. هنوز از جاده آسفالتی شهر خارج نشده بود که اتومبیل BMW قرمز رنگی برایش توقف کرد. با خوشحالی به طرفش دوید. جوان ریشویی از در عقب بیرون آمد و مؤدبانه او را به داخل دعوت کرد. قاسم ابتدا با دیدن سر و وضع او دچار تردید شد، اما وقتی لبخند دوستانش را دید پا به داخل اتومبیل گذاشت و بین او و جوان ریشوی دیگری که بی توجه به حضور سایرین از شیشه به بیرون نگاه میکرد نشست. جوان مسنتری نیز بغل راننده نشسته بود و با او در حال گفتگو به سر می بود. با وارد شدن قاسم گفتگوی آنها قطع شد. راننده دوستانه از مقصد قاسم پرسید و پس از گرفتن جواب با خوشرویی گفت اتفاقا ما هم میخواستیم به همون طرف ها برویم. چه شانسی، خیلی ممنونم از شما. مگر توی گاراژ محلت ماشین نبود؟ نه، دیر وقت رسیدم. شما مسیرتون تا کجاست؟ تا هر کجا که تو بخوایی. اصلا میرسانیم دم در خانتان. خوب است؟ خیلی ممنون، شرمنده محبت شما. هر جایی خواستید پیاده هم کنید، بقیه را پیاده میروم. بعد از مدتی قاسم دریافت که راننده به جای پیچیدن به طرف جاده خاکی همچنان به راندن در امتداد جاده آسفالت ادامه میدهد. با عجله گفت آقا ترمز کنید لطفا، راه محله ما همین جاده خاکی بود که از آن رد شده اید. نه رفیق، میخواهم تو را از یک بیراه به محلتون برسانم. راننده خنده کنان گفت. قاسم پافشاری کرد ممنونم آقا، همینجا پیادم کنید لطفا، راه دیگری وجود ندارد. جوان ریشویی که تاکنون از شیشه به بیرون نگاه میکرد با آرنج دستش ضربه محکمی به قفسه سینه قاسم زد و غرید مؤدب باش رفیق، به یک جلسه حزبی دعوت داری. لحظه این نتوانست نفس بکشد. عرق سردی روی پیشانیش نشست. در حالی که با دست قسمت ضربه خورده سینه اش را میفشد بریده بریده گفت چرا میزنید آقا؟ جلسه حزبی چی است؟ جوان ریشوی مؤدبی که قبلا در اتومبیل را برایش باز کرده بود مشتی بر سرش کوبید و در حالی که سعی میکرد سر او را زیر صندلی فرو ببرد گفت مادر جنده، خیال کردی جار سالم به در میبری؟ صبر کن ببین چه آش داغی برایت پختیم. بغل دستی دیگر نیز ضربه ای حواله قاسم کرد، سرش را به پایین فرو داد و با مشت به جانش افتاد. ابتدا خواست مقاومت کند، اما ترجیح داد خود را به موش مردگی بزند، شاید که آنها از کتککاری دست بردارند. ناگهان با اصابت ضربه ای محکم برگیجگاه از حال رفت. مدتی بعد در خواب و بیداری دریافت که دو نفر او را کشان کشان با خود حمل می کنند. تمام بدنش تیر می کشید. خواست از شدت درد فریاد بزند، اما دهانش با پارچه‌ای بسته شده بود و دنیا برایش کاملا تاریک و سیاه به نظر می رسید. کم کم ترس به دردهای تنش افزوده شد. حالا نه می دید، نه حرف می زد و نه به خوبی چیزی می شنید. بی اراده و گیج و منگ چون گوسفند دست و پا بسته ای که به قربانگاه برده شود به روی زمین کشیده می شود. سه، وقتی به هوش آمد قبل از هر چیز رطوبت و نمناکی کف اتاق را حس کرد. چشمانش همچنان بسته بود و جایی را نمی دید. خواست دستش را به طرف چشمان خود بگیرد تا از سالم بودن آن آن مطمئن شود، اما درد غیر قابل تحملی از ناحیه کتفا آغاز شد و سراسر تنش را دربر گرفت. بعد از مدتی دوباره تلاش کرد. این بار ضمن احساس درد دریافت که دستهایش به هم بسته شدند. ناگهان سیل عظیم از افکار کابوسگون سراسر ذهنش را فرا گرفت. ترس اینکه به دام یک باند ترور حزب اللهی افتاده باشد ضربان قلبش را تشدید کرد. از اینکه با پای خود به درون اتومبیل و به دام اهریمنی آنها رفته و هیچ کس متوجه ربودنش نشده بود عذاب شکننده‌ای بر وجودش مستولی شد. اما چه میبایست میکرد؟ به چه علت او را گرفته بودند؟ در مورد او چه میدانستند؟ چرا لباس رسمی پاسداران به تنشان نبود؟ آیا او را از شهری که در آن به تحصیل اشتغال داشت تحت تعقیب قرار داده بودند؟ و این آیا ربطی به دوستانش داشت؟ اگر اینجور بود پس چرا او را در همانجا دستگیر نکرده بودند؟ تازه به این ترتیب می توانستند به خانه و محل اقامتش نیز هجوم ببرند و کلی وسیله به غنیمت بگیرند. نه، در ارتباط با محسن و رفقایش پس نمی توانست باشد. اما اگر از محل اقامتش باخبر می شدند و به آنجا هجوم می بردند، کاش بچه ها وسایل چاپ را از خانه خارج می کردند. ولی چگونه؟ چه اشتباه فاحشی رخ داده بود؟ آنها شب یک شنبه، یعنی اگر حدود 48 ساعت دیگر به خانه بر نمی گشت، تازه متوجه غیبتش می شدند. چه بلایی در پیش رویش بود؟ کاش یکی حضور داشت و به جایش می اندیشید و تصمیم می گرفت. کاش. در کلنجار با همین گمان زنی ها بود که صدایی رشته افکارش را گسست. به به برادر عزیز، دامت افاضاتو، حالا شما چطور است برادر؟ هنوز خواب تشریف دارید؟ صبحانه چی میل میکنید؟ از لابلای پارچه فرو رفته در دهان قاسم کلمات مفهومی بیرون آمد. مردی که وارد اتاق شده بود به طرفش رفت و باند خونین پیچیده شده بر دهانش را باز کرد و پرسید: چطوری برادر؟ اینجا بهتون خوش میگذرد؟ از رفقا چه خبر؟ هنوز کسی ملاقاتی نیامده؟ برادر، شما را به خدا دستایم را باز کنید، من تا حال کار خلافی نکردم. مرد ناگهان رفتارش را تغییر داد، لگدی به طرف شکمش حواله کرد و داد کشید: خارکسته، خیال کردی اینجا خانه خالت است؟ پاشو راست بیست ببینم. قاسم در جای خود لولید اما نتوانست برخیزد. از درد نارید: آخ خدایا به دادم برس. مرد او را از جایش بلند کرد، به دیوار تکیه داد و سیلی محکمی زیر گوشش خواباند و گفت: نام خدا را به زبان کثیفت نیاور، خار کسته کمونیست. برادر فوش نده، من که کمونیست نیستم. مرد با زانو ضربه‌ای به او زد و به روی زمینش انداخت. در همان موقع دو نفر دیگر نیز وارد شدند. یکی از آنها موهای سرش را دستشان گرفت، بلندش کرد و خشمگین داد کشید: مشمردگی را بگذار کنار، ما از تو گنده ترش را اینجا کردیم، از تمام کارهایت با خبریم، فقط یک شانس داری، میفهمی چی دارم میگویم؟ فقط یک شانس. مثل بچه آدم بیفت به گوخوری، کار و مسئولیت توی تشکیلات را بگو تا آزادت کنیم، وگرنه همینجا به عنوان محارب با خدا ادامت میکنیم. حاج آقا خالخالی شخصا گفتن هر محارب با خدایی را بدون تشکیل دادگاه با دستهامون به جهنم بفرستیم. فهمیدی بچه کنی؟ برادر به خدا دارید اشتباه میکنید، من اصلا چی میدانم تشکیلات مشکلات چی هست؟ به خدا صبح میروم عملگی میکنم، شبها هم میرم مدرسه. مرد با کوبیدن مشتی بر سینه‌اش او را به طرف دیگری هل داد. دیگری او را که میرفت به روی زمین بیفتد در هوا گرفت، با زانویش ضربه‌ای به او زد و در حالی که به سمت آن دیگری پرتش میکرد پرسید: اسم؟ دوباره یک نفر دیگر او را گرفت، در حالی که با لگد او را به سمت همکارش میفرستاد در جواب سوالش گفت: قاسم. و این گونه مدتی جریان کتککاری و بازی سوال و جواب ادامه یافت. مذهب کمونیست، جرم پخش اعلامیه، پخش کتابهای کمونیستی، غصب و مصادره زمین و اموال مردم، اختلاط در انتخابات مجلس، همکاری با کردها. دیگر نتوانه صدایی بشنود. آنها او را زمانی که کاملا از هوش رفته بود درون اتاق رها کردند. 4. وقتی دوباره به هوش آمد، تشنگی و ضعف بیپایانی به درد و کوفتگی وحشتناک تنش افزوده شد. چند بار آب آب نالید، اما مدتی کسی به سراغش نیامد. اول با خود اندیشید شاید صدایی از حنجره‌اش بیرون نمی آید، بنابراین بلندتر آب آب فریاد کشید، آنقدر بلند که در حنجره‌اش درد احساس کرد. بالاخره کسی وارد شد و غضبناک پرسید: چی می خوای مادر جنده؟ چرا داد می زنی؟ آب آب. مرد خشمگین با پاهایش ضربه های پی در پی به رو وارد کرد و با خاموش شدن صدایش در حالی که همچنان فوش می داد از اتاق بیرون رفت. چند ساعت با تشنگی و درد تنها ماند. مدتی بعد سه نفر با هم مجدداً وارد شدند و در اطرافش به قدم زدن پرداختند. قاسم که از شدت تشنگی درد و کوفتگی تنش را از یاد برده بود ناله کنان گفت: یزید امام حسین علیه السلام را لب تشنه کشت. اگر به امام حسین یک ذره اعتقاد دارید، به حق جد بزرگوارش مصطفی محمد صلی الله به من یک لیوان آب بدهید. این جوجه کمونیست کونی را نگاه کن، امام حسین را هم میشناسد. همه این قارکستا اول امام حسین را میشناختند ولی بعد ضد او شدند. فقط اسم سالار شهیدان را شنیده، از آن بدون ایمان هاست. حالا که دیده بدجوری تو حچل افتاده، دارد به امام حسین پناه میبرد. برو برادر، برو برای این کافر یک لیوان آب بیاور. ما که یزید نیستیم، بگذار معارف با خدا باشد، ولی اگر تشنه بمیرد آن دنیا پیش سید و شهدا شرمنده میشویم. یکی از آنها اتاق را ترک گفت و بعد از مدت کوتاهی با لیوانی وارد شد و آن را به طرف دهان قاسم گرفت. تشنگی و آتش چندانی به رو چیره شده بود که بیدرنگ موتویات لیوان را لاجره سر کشید. ناگهان مزه شور و بویناکی احساس کرد و به همراه آن بی اختیار هر آنچه را که سر کشیده بود استفراغ کرد. تازه دریافت که آنها لیوان را عوض آب از شاش و کسافت پر کرده و به او خوراندند. غضبناک از جایش تکان خورد و تلاش کرد تا دستهای خود را رها سازد و با آنها گلاویز شود، اما دستهایش بسته بود. لحظه ای انواع فوشهای رکیک به ذهنش خطور کرد. قبل از آنکه آنها را به زبان آورد بر خشم خود فائق آمد و به ایفای نقشی که از قبل آغازیده بود ادامه داد و گریان گفت: ای نامسلمونا، خدای مولایم حسین ابن علی علیه السلام شماها را یک روزی به سزای اعمالتان میرساند. الحق که از قوم یزید ابن معاویه و شمر ابن ذی‌الجوشن هستید. یکی از آنها با عصبانیت چند لگد پی در پی حوالش کرد و داد کشید: قارکسته، با این دهان کثیفت اسم سید الشهداش را به زبان نیاور. جوجه کمونیست، تو دیگه چرا از مسلمانی حرف میزنی؟ حالا اگر منافق بودی یک چیزی. نکنه تغییر عقیده دادی و منافق شدی. خدای مولایم سید الشهدا آن بالا ایستاده و شاهد است چه کسی از ما مسلمان و چه کسی بیدین و کمونیست و منافق است. من توکلم به اوست. یکی از آنها به رویش خم شد، یقه‌اش را گرفت، با خشونت سرش را روی کف اتاق کوبید و هوار کشید: اگر باز این جوری وراجی کنی زبانت را در می آورم، خارکسته منافق. به خدا من مسلمانم، من را با یکی دیگر اشتباهی گرفتید. بروید در موردم تحقیق کنید، من اهل هیچ برنامه‌ای نیستم، حتی سیگار هم نمی کشم. اما اعلامیه پخش میکنی خارکسته، نشریه و کتاب های کمونیستی توی محله به بچه هایی بیگناه مردم میدهی، مادر جنده. به خدا من معسلم، ما یک بار از شهر میروم به محله خودمان، من را چه کار به این کارا؟ جیبهایی را بگردید ببینید اعلامیه و کتاب کمونیستی همراه هم هست. نگفتم شما من را با یکی دیگر اشتباهی گرفتید؟ مگر احمد منافق دوستتون نیست؟ ما فقط قبلا دو نفری یه اتاق توی شهر کرایه کرده بودیم. یعنی حالا دیگه با هم نیستید؟ به خدا نه، من تنهایی زندگی میکنم، اصلا کاری به کار اونا دارم. به دستایم نگاه کنید، همش تاول زده و گشتیست. روزا میروم عملگی، شبا میروم مدرسه. با این بیدین سر و کله نزن برادر، با رفیقش اختلاف ایدئولوژیک دارد. این مادر جنده ماتریالیست است، آن خارکسته منافق تشریف دارد و جزء میلیشیا است. یا سید الشهدا، تو را به دستای بروئیده ابوالفضل عباس، من را از دست این نامسلمونا نجات بده. نکنه شما خودتون از منافقین و میلیشیا هستید. مادر جنده، این همه کتک میخوری باز با دهان کثیفت اسم سید الشهدا را به زبان میآوری. یکی از آنها در حالی که پی در پی لگدش میزد غرید: خارکسته کمونیست، فکر کردی میتوانی به ما کلک بزنی؟ مگر این تو نبودی که موقع انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری ضد نمایندگان حزب الله تبلیغ میکردی؟ مگر این تو کونی روز رأی‌گیری شلوکاری را نینداختی که برادرها چرا برای امت بی سواد اسم نمایندگان حزب الله را روی برگه رأی می نویسند. تقسیم و مصادره زمین چه؟ فکر کردیم ما همینجوری تصادفی تو را گرفتیم. برادر به خدا من را با یکی دیگر اشتباهی گرفتید. خفش و خار کسته، ما برادرتون نیستیم. به زودی دریافت که آنها در مورد او جز پاری از فعالیت های قبلیش در محلی زادگاه و اطراف آن اطلاعات بیشتری در دست ندارند. ابتدا او را عضو چریک های فدایی خلق خواندند و کوشیدند از او اطلاعات تشکیلاتی کسب کنند. وقتی با عدم موافقیت روبرو شدند، او را عامل ارتباطی فدایان و مجاهدین خلق قلمداد کردند و سپس او را عامل کومولو و حزب دموکرات و ستون پنجم صدام حسین کافر پنداشتند. به این جرایم او را از اسارتگاهش بیرون آوردند، در معبدی با تناب به درختی بستند، گلنگدن تفنگهایشان را جابجا کردند و آماده شلیک در برابرش ایستادند تا اعدامش کنند. یکی از آنها گفت: به دلیل همکاری با گروه‌های ضد انقلاب اسلامی و جاسوسی برای دشمنان اسلام، محارب با خدا شناخته شده و به حکم کلام الله مجید به اشد مجازات محکوم می شود. قاسم از مدت دستگیری خود اطلاع نداشت. در تمام اوقات اسارت جز به لیوان شاش و کثافت به چیزی دیگری لب نزده بود. درد و زخم و کفتگی اعضای بدنش با گرسنگی و تشنگی همراه شده بود و از شدت ضعف توان نداشت روی پاهایش بایستد. تنابی که با آن تنش را به درخت بسته بودند مانع به روی زمین افتادنش میشد و فشاری آزاردهنده بر تنش وارد میکرد. دستها و چشمهایش همچنان بسته بودند. با شنیدن صدای جابجا شدن گلنگندنها مغز را جدی گرفت. با خود گفت: شکر از طرف من به بچه ها هیچ صدمه ای نمیرسد. اما اینقدر مفت، اینقدر زود بمیرم. احساس حزن آوری وجودش را فرا گرفت. در پی آن گریه کنان به بازی که تاکنون بدان پرداخته بود ادامه داد و گفت: به خدا شما یک آدم بیگناه را دارید میکشید. گور پدر هرچه کمونیست و کومولو و منافق و ضد انقلاب و صدام حسین. من طرفدار حضرت امام خمینی انقلاب اسلامی هستم. موقع انقلاب کلی زحمت کشیدم. بروید در موردم تحقیق کنید. خفه شو مفسد فی ارض. ما تحقیق ما را کردیم. وقت بازجویی هم دیگر گذشته. حالا باید حکم دادگاه حزب الله اجرا شود. دادگاه؟ کدام دادگاه؟ کی به علی من شکایت کرده؟ جرم من چی است؟ وکیل من کجاست؟ برای ریختن خون حرومزاده مثل تو حکم قرآن دادگاه است. یک مسلمان هرچه بیشتر امثال تو را بکشد اجرش در آن دنیا بیشتر می شود. مسلمان؟ چه جور مسلمان؟ یزید ابن معاویه هم می گفت مسلمان است. با همین ادعا سید الشهدا را لبتشنه سر برید. شما شمرید، یه قطره آب هم به من ندادید. ضد انقلاب های بیدین. شما طاغوتی هستید. راست راستی فکر میکنید با کشتن بچه مسلمانی مثل من از دست قانون و انقلاب مستضعفان جان سالم به در میبرید؟ خفه خون بگیر. اگر وصیتی داری به ترک بگو. شما جنایتکاری، شما ضد امام خمینی هستید. این مادرجنده کمونیست، این مادرجنده دموکراتی و کمونیست اسم رفقایش را نگفت هیچی، وصیت هم ندارد. عجب شجاعتی. همه ضد انقلاب ها اینجوری هم. با این کار ماهیت خودت را لو دادی ای رفیق. اگر مسلمان بودی حتما میخواستی قبل از مرگت وصیت نامه بنویسی. فرغانی های منافق، میگم من دارم میمیرم که وصیت کنم. ببینید به چی روزم آورده اید. نامسلمان ها چرا منتظرید؟ کارم را تمام کنید تا لب تشنه مثل سیدالشهدا شربت شهادت بنوشم. اما شما جنایتکاران و تروریست دیر یا زود گیر برادرای پاسدار میافتید و به سزای اعمالتان میرسید. بچه مسلمانه مثل من را بکشید. انقلاب اسلامی با خون ما آبیاری می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا صراطا مستقیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. این مادر جنده دست انگلیسی ها رو هم از پشت بسته. ببین با چه هیلگی دارد نماز میخواند و ما را ضد انقلاب و وجود نحسش را انقلابی میخواهد جا بزند. خودش است، چپی نیست، من مطمئنم جز منافقین است. خب پس وصیتی نبود منافق ها؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر. پس برو به درک واصل شو مادر جنده، یا مهدی. با شش شش با شنیده شدن یا مهدی مسلسل ها به شلیک در آمدن. دریافت که تمام بازی و اجرای نقشش با ناکامی مواجه شده است. لحظه حسرت خود از این که حداقل با فریادهای انقلابی در برابر جوخه قرار نگرفته بود، اما هرچه منتظر ماند هیچ گلوله‌ای به او اصابت نکرد و به جانش ننشست. همه سفیرکشان از اطرافش می‌گذشتند. لحظه ای بعد صدای خنده شکنجگرانش جای شلیک مسلسل ها را گرفت. یارو خلقی را نگاه کن، از دست مگریده توی شهربارش. اف 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 چه بوی گندی. توف، شلوارش خیس شده. ببینید از عشق به خلق چجوری توی شلوارش شاشیده. جوجو کمونیست، تو که شامت مردن نداری چرا از خلق حرف میزنی؟ صد رحمت به کفاری چون روزبه و جزنی و گلسرخی. آنها حداقل جرأت داشتن و موقع مردن توی شلوارشان نشاشیدن. حیف از یک گلوله که حرام این خار کسته بشود. بندازیمش توی هلفتونی تا زنده زنده بگند و تلف بشود. کونش گوییست، وگرنه حال میداد یه دست میکردیمش. دوباره به درون اتاقی هولش دادن. به دلیل اجازه نیافتن به استفاده از توالت در تمام مدت اسارتش، پیش از صحنه سازی اعدام بی اختیار شلوارش را کثیف کرد و بوی از آزاردهنده از او متصاعد می شد. حالا درد و تشنگی و گرسنگی از یادش رفته بود و به جای آنها مدام تهوع داشت و هوا و خون استفراغ می کرد. کم کم به خوابی وهن آلود در غلطید. خوابی گنگ، زجرآور و وحشی، جوری که صدای اطرافیانش را میشنید اما از شدت درد و ضعف بی‌حس و بی‌حرکت آنجا افتاده بود و آرزو میکرد مرگ هرچه سریعتر از آن همه رنج رهایش کند. مرد ریشو و شکم‌گنده‌ای به اتفاق سایر افراد باند وارد اسارتگاه شد و پرسید زنده است؟ جان سگ دارد حاج آقا، هنوز نفس میکشد. تا حال هیچ چیز ندادید بخورد؟ نه حاج آقا. چی از زبانش کشیدید؟ همه چیز را انکار میکند حاج آقا، مثل اینکه از آن هیلگرا است. حتی موقع اعدام هم خودش را حزب اللهی و ما را منافق و عضو گروه فرقان جا زد. چطور؟ نکند رفتید یک بچه مسلمان معتقد را عوضش گرفته اید؟ نه حاج آقا، خودش است. از کجا میدانید خودش است؟ یکی از برادرهای همولایتیش او را قبلا نشانمان داده بود. کی؟ چند ماه پیش. آن برادری که نشانش داد به حرفش اعتباری هست؟ بله حاج آقا، مدت هست که در جبهه حق بر علیه باطل دارد می جنگد. یک سطل آب بریز رویش ببینم، خدا کند خودش باشد، وگرنه مرتکب گناه بزرگی شده اید. موقع اعدام هیچ کمونیست یا منافقی نماز نمی کند و از امام و انقلاب اسلامی دفاع نمی کند. با پاشیده شدن آب قاسم تکانی خورد، در حالی که از شدت آتش تشنگی لبان خیس خود را می لیسید خواب‌آلود به هذیان گفتن پرداخت. یا سید الشهدا، قربان سر بریده تان بروم، بالاخره به دادم رسیدید. حاج آقا با تعجب اطرافیانش را از نظر گذران و آنان را با اشاره انگشت به سکوت واداشت. قاسم بی‌وقفه به هذیانگویش ادامه داد. نه نه یا سید الشهدا، به دست های بریده یا ابوالفضل عباس قسم می‌خورم که من ضد انقلاب نیستم، من سرباز امام خمینی هستم. یا سید الشهدا، حالا که من آب دادید لطفاً به اسرائیل بگویید جانم را قبضه کند، روحم را بگویید بگذارد در سنگر اسلام باشد. حاج آقا با نگاهی برزخی و عصبانی آهسته به اطرافیانش گفت برویم برویم، بنده خدا دارد خواب سید الشهدا را میبیند. حرف. مدتی بعد یک نفر وارد اتاق شد و با نوک کفش آهسته ضربه‌ای به قاسم داد و گفت: زندانی پاشو. قاضی شهر تشریف آوردن، اعدام بنده کردیم، چون بدون حکم قاضی شهر اگر کافرم باشی به بهش میرفتی. پاشو یالا. ها ها ولم کنید کافرها. میگویم پاشو مردی که یه احمق. لا اله الا الله. قاسم با شنیدن صدای پاهای دیگر خود را جمع جور کرد اما نتوانست برخیزد. حاج آقا خطاب به یکی از مامورینش پرسید: نام زندانی چیست؟ قاسم: به چه جور می گرفتینش؟ اخلال در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، شرکت در مصادره غیرشرعی زمین، همکاری اول با چریکای فدایی، بعد با منافقین، کومله، دموکرات و جاسوسی برای صدام مزید کافر. شاهد دارید؟ بله، ما خودمون حاج آقا. برادرها، شما هم مجری قانونید، هم شاهد؟ بیایید قاضی شهر هم باشید خب. آقا جوانه که به این فسخلی چجوری میتواند این همه جرمی را که شما دید مرتکب شده باشد؟ این چه مسخره بازی است که در آورده اید؟ چجوری میتواند با این همه سازمان ها کار کرده باشد؟ ستون پنجمی و جاسوس صدام یزید کافر میآید اینجا چه کار کند آخر؟ ما مدت ها در موردش تحقیق کردیم حاج آقا. ساکت باش ببینم خودش چی میگوید. برادر زندانی سلام علیکم، بگو ببینم برادر جرم چی است؟ قاسم که به فرمایشی بودن همه چیز پی برده بود، دریافت که اجرای نقشش کارساز شده و آنها در مورد او حداقل به تردید افتادند. پس به ادامه نقش خود پرداخت و گفت: خدا را 100,000 بار شکر که سید الشهدا شما را برای نجات من فرستاده. اینا خودشان ضد امام و انقلاب اسلامی هستند حاج آقا. ببینید منو به چه روزی انداخته. خواهش میکنم این منافقین و کفار را تحویل برادران سپاه بدهید. بلند شو ببینم برادر، بلند شو. قاسم در جای خود جنبید و تلاش کرد بلند شود اما از شدت ضعف و بیرمقی نتوانست بخیزد. حاجی قاضی شهر پرسید: چی کاره هستی برادر؟ قبلا روزا فعلگی میکردم و شبا میرفتم مدرسه، حالا دارم شهید میشوم آجا. دستهایش را زود باز کنید ببینم. پدر مادرت چی کاره هستی برادر؟ پدرم عمرش را داد به شما آجا. مادرم زراعت میکند. وصل ما خوب نیست، مستضعفیم حاج آقا. مدرسه به من ماهی 200 تومان کمک هزینه تحصیل میدهد. حاجی بعد از آن که به حرفهای قاسم و داستان زندگیش گوش داد، رو به همراهان خود گفت: برادرها ببینید چه بچه مسلمان بیگناهی را ببینید این برادرها ببینید یک بچه مسلمان بیگناه را به چی روز انداختید؟ من 100 بار به شما ها نگفتم اول در مورد افراد خوب تحقیق کنید؟ ناشیگری آخر تا کی؟ اگر اینجوری پیش بروید به همین زودی روس ها و آمریکایی ها و اسرائیلی ها می آید انقلاب اسلامی امت مسلمان ما را به خاک و خون می کشن. آنها را ول کردید رفتید سراغ این بچه مسلمان؟ آخه این برادر اگر ضد انقلاب بود توی مدرسه که برادرهای مسئول به او پول برای خرج تحصیلش نمی دادن. آزادش کنید برود زندانی را. یکی از آنها زیر گوش حاج آقا چیزی پچ پچ کرد. حاجی با صدایی بلند و نمایشی انکارکنان جواب داد: نه برادر، از خودمان است. مگر نه برادر قاسم؟ چی می فرمایید حاج آقا؟ تو حتما این برادرها را به خاطر سوء تفاهمی که پیش آمده می بخشی مگر نه؟ به خدا حاج آقا من تا حال آذرم به مورچه هم نرسیده. دروغ میگوید حاج آقا، این حرامزاده کمونیست است. من قسم میخورم. اجازه بدهید نگهش داریم تا شواهد زنده برای جرمش تهیه بشود. خیلی ها به ما گزارش کردن که جزوات و نشریات کمونیستی پخش میکنند. حاج آقا با خدا من کمونیست نیستم. این برادرها من را با یکی دیگر اشتباهی گرفتن. البته ممکن است که من توی عمرم چند تا اعلامیه یا روزنامه کمونیستی هم خوانده باشم، اما خواندن اینجور آتش‌خالا توی مملکت آزاد اسلامی ما که جرم نیست. خب برادر همین اینجور کارهای احمقانه کار دست آدم میدهد دیگر. بگو ببینم این روزنامه انقلابی رو از کجا گیر میآوری؟ روزنامه انقلابی نه آج آقا، روزنامه های ضد انقلابی و کمونیستی قبلا کاملا آزادانه پخش میکردن. خوشبختانه دیگر بساطشون بچیده شده. کیا پخش میکردن برادر؟ اسمشون را میدانی؟ والا دروغ نمیتوانم بگویم حاج آقا، اسمشون را نمیدانم اما اگر آنها را ببینم میشناسم. کلک دارد میزند حاج آقا، خودش یکی از آنهاست. برادر راستش را بگو، تو خودت هرگز اعلامیه پخش کرده ای؟ چه عرض کنم حاج آقا، پیامبر اسلام در آیه میفرماید فبشر عباد الذی یستمعون القول فی تبعون احسن اولئک الذین، پس بشارت بده بندگان مرا آنان که سخن را میشنوند و بهترینش را پیروی میکنند، آنان کسانی هستند که خدا هدایتشون کرده و خردمندان هم آنانند. من خودم هر چیزی را میخوانم تا بدانم در چه موردی است، یعنی اگر کاغذ یا اعلامیه دست من باشد و شما از من بخواهید آن را به شما بدهم میدم، چون فکر میکنم شما آدم مسلمان بالغی هستید و گول ضد انقلاب را نمیخورید. به کی یاد حال اعلامیه دادی برادر؟ یادت هست؟ یادم نیست حاج آقا، شاید به یکی دو نفر از جوانهای محله مثل برادر بروز که خودش دوست قدیمی من و از سربازان اسلام امام است. دروغ دارد میگوید حاج آقا، با رفیق منافقش احمد سر و کار دارد، قبلا با او در یک خانه تیمی زندگی میکرد، یارو حالا جزء میلیشیا است. کافیست برادر، آزادش کنید، اگر رفیقش منافق است به او چی ربطی دارد آخر؟ حاج آقا اگر چشمایش را باز کنیم و بگذاریم برود، فردا توی شهر ما را به همه نشان میدهد. نه او برادر مکتبی و عاقلی است، میداند که شما هدفتان خدمت به انقلاب اسلام است. اشتباهی پیش آمده، بشر جایز الخطاست، مگر نه برادر قاسم؟ بله حاج آقا. ببرید همون جایی که او را گرفتید، چشمایش را باز کنید و بگذارید برود سر کار زندگیش این برادر ما. اول از همه یه لقمه نان و خرما برایش بیاورید. پسر جان این بار شانس آوردی و همونطور که خودت تشخیص دادی سید الشهدا به فجاعت رسید. از خر شیطان بیا پایین، دیگر با کمونیست ها و منافقین سر کار نداشته باش، به حرفهایشون گوش نده و اعلامیه هایشون را نخوان و بین اون نده. وقتی چشم بندش را باز کردن، یکی از آنها چراغ قوه‌ای جلویش گرفت. ناگهان نور قوی و کور کننده و زجرآوری در برابرش ظاهر شد. در حالی که از درد بلند فریاد میکشید، دستها را بی اختیار به چشمهایش مارید و به روی زمین افتاد. اتومبیل با سرنشینانش به حرکت درآمد و در تاریکی شب ناپدید شد. لحظاتی بعد قاسم خود را کشان کشان به سمت دیگر جاده رساند. دیری نگذشت که اتومبیلی به او نزدیک شد. راننده با دیدن او وحشت زده فوراً ترمز کرد. تمام سر و صورتش زخمی بود و بوی نابدبویی از او به مشام می‌رسید. راننده در حالی که کمکش می‌کرد تا سوار شود، دلسوزانه پرسید: چه شده پسر جان؟ کی تو رو به این روز انداخته؟ منو برسونید به باشد باشد هر چه بخوای میرسانمت، ولی چه شده پسر جان؟ کدام مادر جنده آخر تو را به این روز انداخته؟ نمیدانم آقا، نمیدانم. 4 نفر بودن، بعد یکی دیگر آمد گفت قاضی شهر است، من را اعدام کردن آقا، باورتون میشود؟ من را بستند به درخت، روبرویم ایستادن و شلیک کردن. چرا آخه؟ گفتن که من مخالف امام انقلابشون هستم. من زن هرچه آقا و امام انقلابشان را گاییدم. خدایا ببین به نام تو بچه مردم را به چه روزی انداختن. امروز چند شنبه است آقا،